بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 261 صفحه 18 قال فالحرکت کمال اول لما بالقوه من حیث هو بالقوه او حصول الجسم فی مکان بعد آخر. بس در مقوله این داشتیم، گفتیم که به مناسبت بحث این وارد کن شدیم، گفتیم انواع کن عند المتکلمین چهار تا هستن، یکی حرکت و دیگری سکون، همچنین یکی اجتماع و دیگری افتراق، که توضیح دادیم فرق این چهار تا رو با هم. حرکت سکون رو گفتیم حالت جسمن به انفراده اما بالمقایسه الی المکان، اجتماع و افتراق رو گفتیم حالت جسمن در حالی که منفرد نباشد. حالا میخواییم از بین این چهارتا حرکت رو توضیح بدیم که حرکت چیست. دو تا تفسیر برای حرکت شده، یک تفسیری که فلاسفه قبول دارن و یک تفسیری که متکلمین طرف دارشن.
فلاسفه
قوانه
اربع رو خیلی
نیستن؟ فلاسفه اکوان رو منحصر در چهارتا نمی کنن. متکلمین اکوان اربعی قاعدن. بالاخره حرکت رو هر دو قائلند، این چهارتا رو هر دو قائلند. حالا اضافه بر این چهارتا قائل باشن یه مسئله بحث دیگه است. حرکت رو هم فلاسفه تفسیر کردن هم متکلمی، و قاجه در این عبارت کوتاه به تفسیر هر دو اشاره کرده. تفسیر فلاسفه این است که حرکت کمال اول است برای شیئی که بالقوه باشد. به حیثیت بالقوه را اضافه کردن، گفتن به حیث این که بالقوه است این حرکت رو دارد، این کمال رو دارد. این با توضیح داده بشه. متکلمین تفسیر کردن حرکت رو به حصول جسم فی مکان بعد مکان آخر. جسم در یه مکانی حاصل، بعد در مکان بعدی حاصل میشه. این حصول در مکان دوم به دنبال حصول در مکان اول رو گفتن حرکت. خب میدونید که جسم وقتی از مکان در مکان اول از یک حصول دارد، در مکان دوم از حصول دیگه داره، بین المکانینش هم باید ملاحظه بشه، که در وقتی که از مکان اول بیرون میاد بخواد وارد مکان دوم بشه اونم باید حساب بشه. یعنی سه چیز در وقتی که جسم میخواد حرکت کنه از مکان اول به مکان دوم، سه چیز مطرحه: یکی حصول در مکان اول، یکی حصول در مکان دوم، یکی بین این دو مکان بودن. این همه باید مراعات بشه. انشاءالله در وقتی که رسیدیم به توضیح کلام متکلمی این سه مطرح رو رسیدگی میکنه. اما در برای تفسیر فلاسفه توضیح بیشتری لازم داریم، که اون رو انشاءالله وقتی به متن به عبارت مرحوم علامه رسیدم توضیح میدم. این عبارت خواجه همون که تحت لفظی معناش میکنه، بیش از تحت لفظی رو باید در عبارت علامه توضیح بدیم. صفحه 261 صفحه 6 فالحرکت و کمال اول. این همه با توضیح داده میشه کمال یعنی چی؟ کمال اول یعنی چی؟ لما به قوه، کمال اول است برای شیئی که به قوه است. خب این هم تقریبا روشنه، شیئی به قوه روشنه. اما من حیث هو بالقوه، این حیثیت با توضیح داده میشه که چرا میگیم من حیث هو بالقوه. این همه توضیحش لازمه که حالا انشاءالله وقتی رسید به عبارت مرحوم علامه توضیح میده. این تا اینجا تفسیر فلاسفه بود. او حصول الجسم تفسیر متکلمینه، یا حرکت عبارت است از حصول جسم در مکانی بعد آخر، یعنی بعد مکان آخر، یا بعد حصول آخر فی مکان آخر. حالا برای که مختصر تر باشه میگیم بعد مکان آخر. حصول جسم در مکانی بعد از مکانی دیگر. اقول هازان تعریفان للحرکت، الاول من حوال حکما و ثانی للمحکم. اما تعریف الحکما، اما تعریف الاول، یعنی تعریف حکما. خب توجه کنید، تعریف رو ملاحظه کنید. اولا کمال یعنی خروج از عدم به وجود، اینو میگیم کمال. کمال رو مرحوم خواجه در نمط هشتم اشارات همینطور معنا کرد که خروج از عدم به وجود. هر چیز در هر چیزی از عدم به وجود یا از عدم فلان شی به وجود فلان شی، چه از عدم مطلق به وجود چه از عدم مضاف به وجود مضاف، همش میشه کمال. خروج از نقص نداری به دارایی میشه کمال. خروج از جهل به علم میشه کمال، که جهل یعنی نداشتن علم و علمم یعنی وجود علم. پس هر خروج از عدم به وجودی میشه کمال. وقتی جسم در مکان اول باشد، حصولش در مکان دوم معلوم است. حصولش در مکان دوم معلوم. بعد حرکت که میکنه خارج میشه از اون عدم به وجود، یعنی میخواد معدوم بودنش در مکان دوم رو تبدیل کنه به موجود بودنش در مکان دوم. از حرکت نوعی کماله، چون داره معدومی رو به موجودی مبدل میکنه. یعنی حصول این شی در مکان دوم معدوم بوده، داره این رو موجود میکنه. پس حرکت کماله. بعد خود حصول هم، خب اینو توجه کنید، خود حصول در مکان دوم معدوم بوده، رفتن به سمت این حصول هم معدوم بوده، هر دو معدوم بوده. وقتی تو مکان جز تو مکان اول ایستاده، هم در هم رفتنش به سمت مکان دوم معدوم بوده، هم حصولش تو مکان دوم معدوم بوده. الان شروع میکنه به رفتن، اون رفتنی رو که معدوم بوده موجود میکنه، بعدن حاصل میشه تو مکان دوم، اون حصولی رو که معدوم بوده موجود میکنه. دو تا معدوم رو به وجود تبدیل میکنه، یکی انتقال معدوم بوده، این انتقال رو موجود میکنه، یکی حصول در مکان دوم معدوم بوده، این حصول رو موجود میکنه. از دو تا کمال درست میشه. هر حرکت که همون انتقال اولین کمال، حصول در مکان دوم دومی کمال. این که گفت حرکت کمال اوله روشن شد، چون جسمی که توی مکان اول قرار گرفته هیچ کدوم از این دو کمال رو نداره، نه شروع به انتقال کرده و نه در مکان دوم حاصل شده. هم انتقال معدومه، هم حصول در مکان دوم معدومه. اول که حرکت میکنه، اون انتقالی رو که معدوم بود به سمت وجود خارج میکنه، بعدن اون حصول در مکان ثانی رو که معدوم بود موجود میکنه. دو تا خروج از عدم به وجود درست میشه، یکی اول یکی دوم. اون اولی رو میگه کمال حرکت. پس حرکت میشه کمال اول برای جسم، برای چیزی که بالقوه است، یعنی برای جسمی که هم انتقالش بالقوه بود، هم حصولش در مکان ثانی بالقوه بود. این بالقوه تبدیل به بالفعل میشه، پس و میشه کمال. تبدیل عدم به وجود یا به تعبیر دیگر تبدیل قوه به فعلیت میشه کمال. حالا ما بالقوه بوده است، هم انتقال هم حصول در مکان دوم، هر دو ما بالقوه بودن. حرکت کمال اول است، ولی این شیء به قوه، یعنی برای جسمی که دو تا قوه براش بود، یکی قوه انتقال یکی قوه حصول، برای این شیء حرکت میشه کمال اول. بعد میگه من حیث و هوه بالقوه، من حیث و من حیث و هوه بالقوه، قید حیثیت بچیم، قید حیثیت رو برای این میارند که حرکت با سایر کمالات فرق داره. در سایر کمالات شی وقتی از قوه خارج میشه بالفعل میشه و بالفعل شدن براش هست، اما حرکت اینطور نیست. در حرکت شی تا وقتی داره این کمالو به دست میاره، نه که حرکت تدریجی است، بازم هنوز بالقوه است. یعنی این متحرک هنوز هم به قوه است تا وقتی به مقصد برسه، بازم هی داره اون معدوم ها رو موجود میکنه، داره قوه ها رو بفل میکنه، پس بازم به قوه است. این قید من حیث و قوه به قوه داره تدریجی بودن حرکت هم بیان میکنه، یعنی کمال یک کمال ثابتی نیست که اگر از قوه خارج شدید به کمال رسیدید در کمال بمانید، بلکه باز حیث به قوه ادامه داره. و به همین جهت شخص یک شخص متحرک یا شیء متحرک هنوز ما به قوه است، از حیث به قوه بودن این حرکت براش کماله، حصول در مکان براش کماله، ولی اون دیگه به قوه نیست. نمیگیم حصول فی المکان، میگیم که حصول فی المکان برای این شخص بالفعل است، از این جهت که الان بالفعل شده کامل شده. اما در حرکت میگیم از این جهت که بالقوه است کامله، یعنی چون حرکت هنوز ادامه داره هنوز قوه هست، پس این کمال است از حیث این که هنوز شیء بالقوه است. اما حصول در مکان ثانی کمال است از این جهت که بالفعل شده. حصول در مکان ثانی یه چیزه، اون حاصل شده و بالفعل شده، اما حصول اما خود انتقال یه چیزیست که حاصل نمیشه، هنوز میبینید ادامه داره. پس ذوالکمال یعنی متحرک در بحث ما، حصولش در مکان ثانی میشه بالفعل، ولی حرکتش و انتقالش جوریش که هنوز چون بالقوه است ادامه داره. یعنی چون این متحرک نسبت به این حالتی که اسمشو حرکت میذاریم هنوز بالقوه است، ما حرکت نه که این هنوز بالقوه است، یعنی این حالت رو پیدا نکرده، این حالت پیدا کرده، ولی هنوز هی قوه و فعل در پیششه، در جلوشه. چون چنینه بهش میگیم از حیث این که بالقوه است کمال حساب میشه، ولی اون حصول از حیث این که بالفعل کمال حساب میشه، حصول در مکان است.
بیشتر این تحریک وقتی که از نقطه اول به مکان دوم حرکت میکنه، این دارد مسلسل حرکت میکنه، حرکت برایش فعلی بشه، این نسبت به حصول دوم بالقوه باشه، برای تحصیل اون مکان دوم یا نقطه دوم این حرکت میکنه، حرکت برایش فعلیه، برای تحصیل اون مقام دوم این حرکت میکنه، اون بالقوه باشه، زمانی که ذوالکمال در حالت حرکت ده.
بله، من همین رو عرض کردم که خود اصل حرکت رو این بالاخره واجده بالفعل، ولی طوری که نسبت به این قطعات هنوز بالقوه است، لذا مثلا حرکت تا قوه نباشه حرکت نیست، باید قوه باشه یه تبدیل به فعلیت میشه، و الا به معنی که قوه تبدیل به فعلیت شد حرکت آرام میگیره. دیگه خروج من قوت علل فعل نیست. پس باید خروج من قوت علل فعل رو ما دائما حفظ کنیم. خروج من قوت علل فعل اگه بخوام دائما حفظ کنیم، باید هی استقبال قوه رو نگه داریم. بنابراین حرکت اگر کمال است از این برای امر بالقوه، از این جهت که اون بالقوه بالقوه است کماله. وقتی به فعلیت رسید دیگه کمال نمیشه. وقتی رسیدیم به مقصد، اگه بخوام حرکت کنیم مقصد از دست بدیم دیگه کمال نیست. تا وقتی که ما به مقصد نرسیدیم حرکت انجام میدیم، از هنوز چون ما بالقوه هستیم حرکت میکنیم. نمیخوام بگیم حرکت بالقوه است، اینو توجه کنید، این متحرک بالقوه است نسبت به این حرکت. حرکت که به فعل شروع شد، همین که شروع بشه دیگه از جا میشه به فعل. میخوام بگیم این متحرک نسبت به حصول در مکان ثانی به فعل، نسبت به حرکت بالقوه است. یعنی اگر این حرکت رو یه ذره بخواد در حرکت بخواد به فعلیت برسه، به این معنا که کمالش رو به دست بره، یه حرکت نمی کنه. در حرکت هنوز، یعنی در رسیدن به مقصد هنوز بالقوه است که حرکت می کنه. توجه کنید سه چیز در اینجا داریم، یکی مقصد، یکی متحرک، یکی حرکت. حرکت شروع شده ولی هی قطعه به قطعه بالقوه و بالفعل داره. اول بالقوه است بعد بالفعل میشه، دو مرتبه همینطور. اون حصول در مقصد بالفعله، یکی بیشتر نیست. به اون که رسید کمال ثانی رو بالفعل کرده و دیگه من حیث هو و بالقوه نیست، یعنی متحرک دیگه نسبت به مقصدش بالقوه نیست، نسبت به مقصدش واصل شده به بالفعل شده. نسبت به حرکت تا وقتی داره حرکت میکنه هنوز قوه رو داره ادامه میده، اصل حرکت درش پیدا شده ولی چون به مقصد نرسیده هنوز بالقوه است، یعنی متحرک بالقوه است. بالقوه است یعنی به اون فعلیت آخر نرسیده. لذا گفتیم من حیث هو بالقوه. هر چی هم این من حیث هو بالقوه به نحوی داره تدریجی بودن حرکت نشون میده. حصول در مقصد، حصول در مکان ثانی تدریجی نیست، اما حرکت تدریجیه. این من حیث صحبه، من حیث صحبه یعنی من حیث این که این مابل قوه، یعنی این متحرک مابل قوه بود، این متحرک بالقوه است. از این جهت میبینید که هنوز حرکت ادامه میده. اگر این بالفعل شد دیگه حرکت ادامه میده. حالا من عبارت چه بخونم شاید روشن تر بشه. فالحرکت و کمال اول ما بالقوه من حیث صحبه بالقوه، ضمیر قوه به حرکت بر نمیگرده، چون حرکت بالفعل شده، ضمیر قوه به ما بالقوه برمیگرده. از این جهت که ما بالقوه هنوز ما بالقوه است، یعنی این متحرک هنوز نسبت به این کمال بالقوه است، یعنی این کمال رو استیفا نکرده، به آخر نرسونده، لذا هنوز حرکت جده میده. به محضی که به فعلیت برسونه، به کمال برسونه، به عبارت دیگه استیفا کند، دیگه حرکت نمی کنه. فعلم ان الحركه حال حصول الجسم في المكان المنتقل عن، در حالی که جسم در مکان منتقل عن هست. مکان منتقل عن یعنی مکان اول، مکان دوم منتقل الیه، مکان اول منتقل عن. جسم تا وقتی در مکان منتقل عن حرکت معدومه عنه، حرکت ازش معدومه، ممکنه چون لهو معدومه، ولی معدوم نیست که ممکن است. لهو یعنی برای جسم، هم حرکت رو ندارد، هم حرکتی رو که ندارد ممکن است دارا شود. خب حالا اگر این حرکت رو دارا شد، از عدم حرکت به حرکت وارد شده، خروج من عدم الی الوجود شده و این کمال. صحیح یعنی حرکت کمال است جسم، یعنی معدومی است که موجود می شود، معدومی است که از عدم به سمت وجود خارج می شود، پس می شود کمال. ثم ان حصول جسم در مکان ثانی حین اذن، حین اذن یعنی در این هنگامی که جسم تو مکان اوله، معدوم عنه، از این جسم معدومه. همونطور که حرکت برای جسمی که در مکان اول معدومه، حصول در جسم در مکان ثانی هم برای جسمی که در مکان اول معدومه، بازم ممکنه. این معدوم معدوم و ممتنه نیست، معدوم و ممکنه. فهو و کمال ایزن، پس حصول در مکان ثانی هم که نوعی خروج از قوه به فعلیته، این هم کماله. پس دو تا کمال الان هست که هر دو اول معلومن بعدا موجود میشن. وقتی جسم در مکان اول یعنی منتقل از قرار داره، هر دو امر معلومن، هم انتقال معلومه هم حصول در مکان ثانی معلومه، هر دو معلومه و هر دو میخوان به سمت وجود برن و وقتی به سمت وجود رفتن کمال به حساب میاد. اول چیزی که به سمت وجود میره حرکته، پس او کمال اوله. بعدن چیزی که بعد از بعدن چیزی که به یعنی دوم چیزی که به سمت وجود میره حصول در مکان ثانی است، پس اون میشه کمال دوم، اون که کمال اول است. و جسم و فی تلکلهار، تلکلهار یعنی در حالی که در مکان اوله، بالقوه در مکان ثانی است، همونطور که بالقوه متحرکه، بالقوه در مکان ثانیه، وقت این بالقوه رو تبدیل به بالفعل میکنه، هم نسبت به حرکت تبدیل به بالفعل میکنه، هم نسبت به حصول در مکان ثانی تبدیل به بالفعل میشه. لکن حرکت اسبق الکمال است، پس حرکت کمال اول است، چون اسبق الحرکت اسبق الکمال اینه میشه کمال اول. حرکت کمال اول است، لما بالقوه، ما بالقوه یعنی متحرک، متحرک در اینجا جسم پس شده، عن الجسم الذي هو بالقوه في المكان الثاني، جسمی که بالقوه میخواهد در مکان ثانی، جسمی که الان در بالقوه در مکان ثانی است و بعداً میخواد بالفعل در مکان ثانی واقع شود، این ما بالقوه است. ما بالقوه رو توجه کنید چطوری تفسیر کرد. این جسم هم ما بالقوه است نسبت به حرکت، هم ما بالقوه است نسبت به حصول در مکان ثانی، ولی وقتی کمال اول رو میگیره بالقوه میشه نسبت به چی؟ دیگه نسبت به حرکت بالقوه نمیشه، چون حرکت شروع شد، نسبت به مکان ثانی میشه بالقوه. لذا ایشون معنا میکنه که حرکت کمال اول لما بالقوه، لما بالقوه اینطور معنا میکنه، یعنی جسمی که قوه بالقوه فی المکان ثانی است، نه بالقوه حرکت داره، چون حرکت رو الان گرفته، داره حرکت رو معنا میکنه، حرکت برای جسمی که متحرک شده، این دیگه نمیتونه بگه حرکتش بالقوه است، حرکت شروع کرده، حصولش در مکان ثانی بالقوه است. پس اگر میگیم حرکت کمال اول است لما بالقوه، یعنی لجسمی که بالقوه است، مرادمون از این جسمی که بالقوه است این است که این جسم نسبت به حصول در مکان ثانی بالقوه است، نه نسبت به حرکت بالقوه است. حرکت شروع کرده، نسبت به حرکت بالقوه نیست، مگر نسبت به درجات بعدی حرکت بالقوه حسابش کنید.
خود حرکت
بالفعل شده، ولی تمامش بالفعل نشده، اصلا استیفا نشده که تا آخر بشه بالفعل. اجزای دیگری داره که اینو به قوه با یواش یواش تبدیل به بالفعل،
ولی اصل حرکت که بالفعل،
اصل حرکت بالفعل شده، ولی حرکت در قطعه اول هم بالفعل شده، حرکت در قطعات ثانیه مثلا به قوه است، حرکت در قطعات بعدی، حالا نگیم ثانیه، نگیم حرکت در قطعات ثانیه، حرکت در قطعات بعدی. و این نما قید ما مقید کردیم این تعریف را به قولمون که گفتیم من های صحبه بالقوه، چرا این تقیید آوردیم؟ زیرا حرکت با بقیه کمالات فرق میکنه، تو فارق یعنی فرق داره، مغایرت داره با سایر کمالات، فرقش به چیه؟ به این است که جمعی کمالات وقتی حاصل شدن ذل کمال از قوه به فعلیت خارج میشه و آرام میگیره، اما حاضر کمال که اسمش حرکته از این جهت که کمال است مستلزم این است که ذل کمال هنوز بالقوه باشد، چون استیفا نکرده تمام قطعات رو، لذا حرکتش ادامه دارد، پس گویا که ذل کمال هنوز بالقوه است. خب تا اینجا تعریف اول که تعریف فلاسفه بود تمام شد، اما تعریف دوم جامل متکلم اینه و اما ثانی متشلمین اینطور حرف میزنن، از چه در تعریف متشلمین سه چیز لحاظ شده، یکی مکان اول، یکی مکان ثانی، یکی واسطه بودن بین مکان اول و مکان ثانی.
مسافت
که مثلا انسان وسط این دو تا قرار گرفته یا متحرک ولو انسان نباشه. این ستا رو باید ریستگی کنیم کدومش حرکته. متکلمی میگن حصول در مکان اول که حرکت نیست، که هنوز حرکت شروع نشده، جس تا مکان تا توی مکان اول حاصله که حرکت شروع نشده. پس چطوری میتونیم بگیم حصول در مکان اول حرکته؟ حصول در مکان اول قبل از حرکت. پس حصول در مکان اول رو نمیتونیم حرکت حساب. وسط مکان اول و مکان دوم چی؟ بین مکان اول و مکان دوم میتونیم حرکت حساب کنیم. متکلم میگه اصلا وسطی وجود نداره که شما بگید این وسط حرکت هست، یعنی حصول در وسط. وسطی وجود نداره که شما حصول در وسط رو بخواد بگید حرکته. چرا وسط وجود نداره؟ چون اگر بین مکان اول و مکان دوم وسط وجود داشت، اون وسط میشد مکان ثانی و اون مکان ثانی میشد مکان ثالث. فرض ما به هم میخواد. ما فرض کردیم که اون مکان ثانی مکان ثانیه، مکان اول مکان اوله، وسط این دوتا چیزی نیست دیگه. ولی اگه چیزی وسط این دوتا میبود، این مکانی وسط این دوتا میبود، اون مکان رو مکان ثانی میگرفت. پس اصلا وسطی نداریم که حصول در وسط رو حرکت حساب کنیم. حصول در مکان اول حرکت نشد، حصول در مکان حصول در وسط هم حرکت نشد، که اصلا وسط نداشتیم. مکان اول داشتیم، حصول در مکان اول هم داشتیم، ولی اون حرکت نبود. در وسط هم ما وسط رو اصلا نداریم تا حصول در وسط داشته باشیم. پس حرکت رو نمیشه به حصول در وسط معنا کرد. ناچار باید حصول در مکان ثانی رو حرکت سه تا حصول بیشتر نداریم. یکی حصول در مکان اول، یکی حصول در وسط، یکی حصول در مکان ثانی. دوباره وقتی شروع کردید باید مکان ثانی میشه مکان اول، دوباره یه مکان بعدی درست میشه مکان که مکان ثالثه میشه مکان دوم، باز وسط تصور میشه که وجود نداره. این عرض میکنم که اینو دارم عرض میکنم برای که روشن بشه که مکان اول و مکان ثانی یعنی ذره 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 ذره، که حرکت وقتی که یک ذرهش انجام شد از مکان اول به مکان ثانی وارد شدیم، دوباره این مکان ثانی می شود مکان اول برای قسمت بعدی حرکت، دوباره یک مکان ثانی بعدش درست میشه. همینطور ما تدریجاً مکان اول به مکان ثانی تبدیل می کنیم. خب این مکان اول که ما می رسیم یا هستیم حرکت توش نیست، وسط هم که اصلا وجود نداره که حصول در وسط رو حرکت بگیریم، میمونه مکان ثانی که حصول درش هست. هم مکان ثانی داریم هم حصول در مکان ثانی داریم. این حصول در مکان ثانی میشه حرکت. دو مرتبه این حرکت ادامه پیدا میکنه، یعنی یه مکان ثانی دیگه پیدا میشه بعد از این مکان ثانی، حصول در اون میشه باز حرکت، و همینطور حرکت به تدریج ادامه پیدا. از توجه شدید که متکلم حرکت رو چطوری معنا میکنه؟ حرکت رو حصول معنا میکنه، ولی نه حصول در مکان اول زیرا در اونجا حرکت شروع نشده، نه حصول در وسط زیرا اصلا وسطی نداریم تا حصول در وسط داشته باشیم، بلکه حصول در مکان ثانی. پس حرکت حصول است در مکانی بعد از مکانی. عبارت خواجم همینجور دیگه، حرکت حصول است در مکانی بعد از مکانی. و هم بس ثانی این تعریف دوم، فعند المتکلم این قالو حرکت حصول در مکان اول نیست، زیرا جسم تا وقتی در مکان اول علم یا تحرک بعد و هنوز حرکت نکرده، یعنی تا وقتی تو مکان اول حرکت نکرده. ولا یعنی به حرکت حصول در وسط هم نیست، یا به عبارت خودشون لا واسطه بین اول و ثانی، حرکت واسطه بین اول و ثانی هم نیست. ایمان عبارت خوب من را کردم، ولا واسطه یعنی لا واسطه تا موجودتن بین اول و ثانی، واسطه یعن بین مکان اول و ثانی موجود نیست تا حصول در این واسطه را حرکت بگیرید. این لا واسطه رو اینجوری معنی کنید، لا این افیزنسه، واسطه ای موجود نیست بین مکان اول و مکان ثانی تا شما اون واسطه رو، تا شما حصول در اون واسطه رو حرکت قرار میدید. و الا یعنی اگر واسطه بین اول و ثانی وجود داشت، لم یکن ما فرضناه ثانیاً بثانی، اون مکان دومی که ما ثانی فرضش کردیم ثانی نبود، ثانی همون واسطه بود و خود لازم میامد، در حالی که ما ثانی رو ثانی فرض کردیم نباید هم خود باشه. پس معلوم میشه بین اول و ثانی واسطه نیست. فهیه یعنی حرکت، حصول در مکان ثانی ساقی، حصول در مکان اول حرکت نگرفتیم، حصول در وسط هم که اصلا تحقق پیدا نکرد، حصول در مکان ثانی رو حرکت گرفتیم. پس حرکت حصول در مکانیست بعد از مکان دیگه است. این تفسیر متکلم هم قال و وجودها زندگیون. آیا حرکت موجود است یا موجود نیست؟ این یه بحثی. اکثر اوغلا به اتفاق گفتن موجوده و دلیلی هم بر وجودش اقامه نشدن، گفتن هم بدیهی. هر کس تو جهان زندگی کنه، تو جهان ماده زندگی کنه، حرکت رو شهود میکنه، به وجدان میابه، احتیاج نداره که با استدلال رو ثابت کنیم که حرکت موجوده. پس وجود حرکت امر بدیهی است، احتیاج به استدلال نداره. اما گروهی وجود حرکت رو در خارج انکار کردن و سه دلیل بر انکارشون اقامه کردن، یعنی سه دلیل آوردن تا ثابت کنن که حرکت در خارج موجود نیست. سه دلیل مرحوم علامه ذکر میکنه، بعد پشتر هسته میگه که این دلائل در جایی جاری شده که اونجا جای بداهته و در جای بداهت، در جایی که بداهت هست دلیل کارایی نداره. ما بداهه میدونیم حرکت داریم، حالا دلیل شما هرچی دارش بخواد بشه. نقل میکنن که فخر رازی لب حوض آب نشسته بود، دلیل آورد که آب تو حوض نیست، چندین دلیل آقا میکرد، هیچ رسن نتونی جواب بده. بعد ازش جواب خواستن، یه ذره آب بردش پاشید به صورتشون، گفت این جواب، یعنی دلیل ها رد نکرد، گفت در مقابل بدیهی دلیل من کارایی نداره، من بر علیه بدیهی دارم اقامه میکنم، دلیل اقامه میکنم. خب معلومه دلالم باطله، یه لازم نیست جواب بدم. اینجا هم همینطوره، اینا سه تا دلیل اقامه کردن در مقابل امر بدیهی که ما داریم حسش میکنیم، پس معلوم میشه دلیلشون خرابه، احتیاج هم نداره زحمت بکشیم دلیلشون جواب بدیم. خب دلیل اولشون میخوام، دلیل اول گفتن که حرکت اگر موجود باشد یا تقسیم میشه یا تقسیم نمیشه، یه خارج از این دو تا که نیست، دایره به نفی اثبات داریم میکنیم، یا تقسیم میشه یا تقسیم نمیشه، تقسیم بشه اشکال داره، تقسیم نشه اشکال داره، پس موجود نیست. دقت کنید تنظیم قیاس رو، اگر حرکت موجود باشد این مقدم، یا منقسم است یا منقسم نیست، اینطوری از این دو تا هم بیشتر نداریم، چون دایره به نفی اثبات در دوران به نفی اثبات ثالث دیگه نداره. بعد میگیم وقتالی به کلا قسمه ها باطل، هم منقسم شدن حرکت باطله، هم عدم انقسامش باطله. نتیجه میگیم فالمقدم که بود حرکت هست باطل، وجود حرکت هست باطل، حرکت وجود نیست. خب اما چطور تالی باطله؟ ما لازم روشنه، اگر حرکت داشته باشیم یا قسمت میشود یا قسمت نمیشود، این ما لازم روشنه. اما تالی چرا باطله؟ این باید اثبات کنه. می فرماد که اما حرکت بخواهد منقسم شود باطله، چون اگر حرکت رو قسمت کنید لازم میاد که ماضی غیر مستقبل باشه، چون وقتی شیء رو قسمت میکنید دو قسمش با هم فرق میکنه، این دو قسم دو قسم مقسم هست و با مقسم ارتباط دارن، یعنی مقسم مابل اشتراک این دوتا است، ولی این دوتا از مابل امتیاز درست شدند، از دو قسم قسیم همه در خوندید که اقسام قسیم یک دیگر در همه سازگار نیستن. اگر شما تقسیم کنید حرکت رو، قسم قبلیش با قسم بعدیش مقایرند و قسیمند ناسازگارند، وقت لازم میاد که قسم قبلی که ماضیه با قسم بعدی که موضوع مستقبله یک چیز نباشه، یک ماهیت نباشه، در حالی که هر یک ماهیت هست، در حالی که هر یک چیز هست. یعنی ماضی با مضارع هیچ فرقی نداره، در حالی که اگر حرکت رو تقسیم کنید دو قسم درست میشه که این دو قسم باید با هم فرق کنن. وقت لازمش اینه که ماضی با مستقبل فرق کنه، در حالی که ماضی مستقبل فرد و ماهوی نداره. این البته دلیل خیلی کامل نیست، بیش از این هم نمیشه توضیحش داد. ماضی و مستقبل فرق ندارن، در ماهیتشون فرق ندارن، در گذشته بودن و آینده بودن که فرق دارن. ما که بیش از این فرق ادعا نمی کنیم. ما حرکت رو تقسیم می کنیم به ماضی و مستقبل، دو قسمش رو فرق می داریم. در چی فرق می داریم؟ در زمان بودن نه، در ماهیت زمان نه، در این که گذشته است که آینده است، در این فرق می‌ذاریم. به بیش از این فرق هم احتیاج نداریم، تقسیم ما همین فرق رو که داشته باشه کافیه. این المن از باب این که دیگه نمیتونستم توضیحش بدم ناچار شدم بگم، ولی لازم نیست اشکالات گفته بشه. همونطور که خود علامه نگفته ما لازم نیست بگیم. من چون دیدم نمیتونم توضیح بدم، هرچی میخوام بگم ماضی با مضارع نباید فرق کنه نمیشه، بذار این توضیح بدم. خب پس اگر بخوام قسمت کنیم حرکت رو، لازمش اینه که دو قسم ماضی و مستقبل پیدا کنیم و این دو قسم با هم فرق کنن، در حالی که فرق ندارن. و اگر تقسیم نکنید حرکت رو، حرکت قابل قسمت نباشه، جز الهیت اجزا ثابت میشه. چون جز الهیت اجزا هم همینه دیگه، جز الهیت اجزا اینه که این جز از این جز جدا نمیشه. یعنی این جز، حالا این که گفتم این جز از این جز جدا نمیشه تصامه، یعنی این جز نمیشه جدا کرد، نه از اون جز جدا نمیشه، چون یه جزه، یه جزه نمیشه قسمتش کنی. خب اگر این حرکت هم نشه قسمتش کنی، معلوم میشه جز الهیت اجزا است که قابل قسمت نیست. یعنی شیء الهیت اجزا است، اگر حرکت رو قسمت نکنی شیء الهیت اجزا درست میشه، در حالی که ما شیء الهیت اجزا رو اجازه نمیدیم، حتی ریزش هم کنی الهیت اجزا نمیگیریمش تا چرسه اینکه درست باشه. پس اگر بخوای حرکت رو قسمت کنی، لازمه که ماضی و مستقبل فرق کنن، در حالی که فرق نمیکنن. اگر بخوای حرکت رو قسمت نکنی، لازمش اینه که ما شیء غیر منقسم داشته باشیم، شیء مادی غیر منقسم داشته باشیم که اینم اجازه نمیده. پس تالی به هر دو قسمش میشه ماضی. وقتی تالی باطل شد، باید گفت مقدم هم که وجود حرکت باطله، پس وجود حرکت رو نداریم. این اشکال اول این گروهه. اشکال دو سفر نبتی نیست. قال و وجودها ضروری، یعنی وجود حرکت ضروری و بدیهی است، احتیاج به اثبات نداره. اقول و اکثر عقلا اتفاق دارن بر این که حرکت موجود است و ادعا کردن ضرورت رو فیزاله کنه در وجود حرکت. در وجود حرکت ادعا دارن که ضرورت هست و گفتن این یه امر ضروریه و احتیاج به استدلال نداره. و خالف و هم مخالفت دارد با اکثر عقلا جماعتی از قدما مثل زینون و اتباع زینون که اینا هم از ثلاثه قدیم بودن. قالو انها لیست موجودتن، اینا معتقد شدن که حرکت موجود نیست و صدر و علازارش به وجوه این و مدعاشون که نفی حرکت دلائل یقا می شدن. دلیل اولشون اینه، احدها یکی از اون دلائل اینه که حرکت اگر موجود باشد، این مقدم لکانت اما منقسمه، بعدش هم میگیم او غیر منقسم، اینم تالی. وقتی میگه تالی هر دو قسمش باطله، نتیجه میگیره پس مقدم باطله. اما چطوری تالی باطله؟ قسم اولش رو اینجوری باطل میکنه، میگه لکانت اما منقسمه که اگر منقسم شود، یعنی حرکت منقسم شود، فیکون الماضی غیر المستقبل، باید ماضی غیر مستقبل بشه، در حالی که ماضی و مستقبل فرق نداره. پس اگر حرکت قسمت بشه باید ماضی غیر مستقبل بشه، و این که ماضی غیر مستقبل باشه باطله، زیرا ماضی این مستقبل که شاید این ماضی از زمانی غیر مستقبل، از ماهوی غیر مستقبل، از ماهوی این مستقبل. یعنی اینا میگن باید ماضی و مستقبل این هم باشه، نه باید فرق کنیم. وقتی فرق شد معلوم میشه تقسیم باطله. ما جواب میدیم که باید فرق کنه، فرق هم داره، فرقش در ماهیتش نیست، در اون گذشته و آینده بودنش. او غیر منقسم، یا این که این حرکت قسمت نمیشه، این شکل دوم تالیه. اشکالش اینه که فیلزم ترکب حرکت از اجزای رای تجزا. دو تا لازم، یعنی دو تا تالی توی این قیاس آورد. تالی رو لازم هم میگیم، دو تا لازم توی این قیاس آورد. حالا میگه و لازمانه باطلان، هر دو لازم باطلان، یعنی هر دو تالی باطله. ما گفتیم و تالی به چلا شقه باطل، این میگه و لازمانه باطل. دو تا لازم هر دو باطلان، این دو تا تالی هر دو باطلان. وقتی دو تا تالی هر دو باطل شدن، مقدمشون رو باطل میشه. مقدم وجود حرکت بود، وجود حرکت باطل میشه. این دلیل اولشون بود. دلیل دومش اینه که حرکت اگر میخواد موجود باشه کجا موجوده؟ وقتی متحرک توی مکان اوله موجوده، یا وقتی متحرک در مکان دومه موجوده، یا در مرکب منهما موجوده؟ وسط که نداریم، گفتیم همین خود فهم که بین مکان اول و مکان ثانی وسط نداریم. یه مکان اول و یه مکان ثانی، حرکت در وقتی که متحرک تو مکان ثانی تو مکان اول است موجوده، وقتی که تو مکان ثانی است موجوده، یا وقتی از مکان اول تا مکان ثانی رو داره پوشش میده موجوده، یعنی در مرکب موجوده. کدوم یکی از این سه تا دیگه فرض دیگه نداریم، نمیتونیم بگیم در وسط این دو تا موجوده. یا باید در مکان اول موجود بشه، یا در مکان ثانی موجود بشه، یا وقتی متحرک تو مکان اول و دوباره به مکان ثانی میشود، در این فاصله و در این مجموعه موجوده. جواب میدن در مکان اول، در وقتی که متحرک در مکان اول است که حرکت موجود نشده، مثلا شروع نشده، اصلا نمیشه گفت حرکت در مکان اول موجوده. در مکان دوم که میشه توقف میکنه، این حرکت تمام میشه. در وقتی حرکت تمام شد بازم موجود نیست. حرکت تمام میشه، البته ممکن حرکت بعدی رو دوباره شروع کنه، اون یه جداست دیگه، اونم دوباره همین نقل کلام درش میکنه که در مکان اول موجود، در مکان دوم حرکت در وقتی که این شخص در مکان اول موجوده، یا حرکت در وقتی که این شخص در مکان دوم موجوده. این نقل کلام رو همه جا داریم. پس حرکت در وقتی که متحرک در مکان اول است باید موجود باشه، یا حرکت در وقتی که متحرک در مکان ثانی است باید موجود باشه، یا وقتی که متحرک در هر دو مکانه باید موجود باشه. در مکان اول گفتم که وقتی که متحرک در مکان اوله حرکت موجود نیست، وقتی هم که متحرک در مکان دوم حرکت تموم شده باز موجود نیست. اگر بخواید در مرکب منهما بگید حرکت موجوده، اگر در جز جز این مرکب حرکت موجود نبود، توی مرکب چطوری حرکت موجوده؟ توی جز اولش حرکت موجود نبود، توی جز دومش موجود نبود، وقت در مرکب از این دایتا چطوری میشونه حرکت موجود باشه؟ پس توجه کنی حرکت موجود نیست، نه در وقتی که متحرک در آن اول در مکان اوله، نه در وقتی که متحرک در مکان دومه، و نه در وقتی که در این مکان اول دوم رو که یک مکان مرکب هم تقیم میکنه. از ثانی انال حرکت لیست یل حصول در مکان اول، زیرا جسم اینه زن، یعنی در مکان اول لم یه تحرک بده، هنوز حرکت رو شروع نکرده که شما بگید کون در مکان اول یا حصول در مکان اول حرکته. بلاف مکان ثانی، حرکت در وقتی که متحرک در مکان ثانی هم هست حرکت نداری. چرا حرکت نداریم در مکان ثانی؟ در وقتی که متحرک در مکان ثانی باشه، زیرا حرکت انتهت و انقطعت، در مکان ثانی حرکت قطع شده. ولی مجموع، یعنی حرکت در مجموع مکان اول و مکان ثانی هم حاصل نیست، زیرا که ممتنع است دو جزء این مجموع حاصل شود با هم در وجود. دو جزء این مجموع نمیتونه حاصل شود تا مجموع حاصل بشه. فلا تکون موجودتن، پس حرکت موجود. فلا تکون تفریه بر هسته فرضه. وقتی فرض کردیم که حرکت در مکان اول نیست، یعنی حرکت در وقتی که متحرک در مکان اولی، گاهی من خلاصه میکنم بگم حرکت در مکان اول نیست، یعنی حرکت تا وقتی که متحرک در مکان اول وجود نداره، حرکت در وقتی هم که متحرک در مکان ثانی است وجود نداره، حرکت در مجموع هم که معلوم شد وجود نداره، فلا تکون موجود هستن، پس حرکت اصلا موجود نیست. این هم دلیل دومشون. اما دلیل سوم، دلیل سوم اینه که هر چیزی که میخواهد موجود باشد باید واحد باشد. حتی کسی اگر بخواهد موجود باشه باید یه عنوان واحدی بهشون بدید، جمعشون بکنید تا بگن موجوده. حتی مثلا اشاره که کثیره تا تحت عنوان اشاره نبرید موجود نیست، واحد موجود نمیشه. واحد موجوده، کثیر موجود نیست. وقتی کثیر رو تحت عنوان واحد بردید و واحد کردید موجود میشه. بنابراین هر موجودی باید واحد باشه. این روشن. در حالی که حرکت واحد نیست، حرکت واحد نیست، یعنی واحد نمیشه که بشه بگیم واحده، حرکت واحد نیست پس موجود نیست. نه، ببینید ابتدا ثابت کرد که هر موجودی باید واحد باشه، بعد میگه که چون حرکت واحد نیست پس موجود نیست. قیاس میگه بسید که قیاس گفته میشه از ثالث اندن حرکت لیست واحد دادن فراتخون موجود دادن. عبارت اینه الحرکه لیست واحدتن و کل موجودن لابدن یکون واحدن. حالا برعکس کنید دوتا مقدمه رو بهتره، کل موجودن لابدن یکون واحدن و الحرکه لا یکلا تکون واحدتن، نتیجه اینه که فلا تکون موجودتن. مرحوم اعظم می فهمد این ستا استدلال در مقابل حجم ضروری است، فلا تکون مسئولتن قابل شنیدن نیست، ما بهش توجه نمی کنیم و اهمیت هم نمی دیم، هیچ کدوم از دلیل رو قبول نداریم زیرا در مقابل امر ضروری قائم شده. این بحث هم تمام شد. بحث بعدی ما این است که حرکت احتیاج به 6 چیز داره: مبدأ، منتها، فاعل، غایت و چیزایی که دیگه باید گفته بشه که از میکنه در جلسه آینده انشاءالله بیان خواهد شد.